شهرسازی استعلام رو باید بگیریم. ما استعلام رو گرفتیم، اومدیم بین منابع طبیعی و مسکن شهرسازی به مشکل برخوردیم، چون این زمینایی که خارج از محدوده شهر بود کل سندش به نام مسکن شهرسازی خورده بود، مسکن شهرسازی این سندا رو عدد نمیداد. بعد از دو سال پیگیری و عزیزان در همین رادیو اقتصاد پیگیر شدن، شرایط فراهم شد و ما اون 3 هکتار زمین رو به نام منابع طبیعی استان فال سندش مجزا از مسکن شهرسازی. یعنی که من خدمت شما میگم دو سال طول کشید، فقط من مرحله آخر که میخواستم کار انجام بدم بیش از 45 روز صبح ساعت 8 صبح میرفتم جلوی مسکن شهرسازی تا ساعت 3 بعد از ظهر برمیگشتم خونه. بله. اومدیم الان این شرایطی که برای ما مشکل پیش اومده، این زمین واگذار نمیشه. واگذار نمیشه نمیشه، تو مرحله اولیه حسابن فنی شدم تایید شده، با واگذاری هم مشکل ندارن، ولی بوروکراسی اداری ما مشکل داره متاسفانه. مثلا یه آقلی در زمان قدیم که در صورت که آقل هیچ من ای برای واگذاری نداره، ولی ما گفتن 3 ماه طول کشیده، ما رفتیم دوباره معتدان اشایر نمایندشون همه اینا تر عوض کردن تا این آقل رو ما جابجا کردیم. بزرگوار، ما واقعا میخوایم یه باری از رو دوش دولت برداریم. ما میخوایم با هزینه خودمون، ما میخوایم با شرایطی که خودمون داریم، با توانمندی خودمون، من یه کاری برای اشتغال زایی انجام بدیم. من این نکته رو خدمتتون عرض بکنم که من حدود سال 94 با 700 میلیون تومان برای 30 نفر شغل ایجاد میکردم. بله. این طرح تکمیل میشد. الان حساب کردم با 5 میلیارد تومان باید این کار انجام بشه. من اون موقع 70 میلیون تمام انرژی خورشیدی برای مجموعه لازم بود، الان میگن 1 میلیارد و 100 میلیون تومان. من توانمندی 7 سال پیشم ندارم واقعا. این مدتی که ما رفتیم انقدر آسیب روحی به ما خورده، انقدر شرایط برای ما سخت شده که واقعا ما واقعا تو زندگیمونم به مشکل خوردیم. من که میرم اداره ساعت 3 بعد از ظهر برمیادم انرژی ندارم، خانمم میگه سلام، واقعا انرژی ندارم جواب سلامش رو بدم. حتی ما مواردی داشتیم که برای مجوز رفتن انقدر طول کشیده که من گفتم این بنده خدا نمیاد، گفتم این بنده خدا ما شهرستان خرامه بود، گفتم سکته کرده فوت کرده. ما واقعا میخوایم که دولت از جلوی تولید کننده سنگ رو برداره، واقعا سنگ اضافه نکنن. بعضی مواقع همین مجوزایی که بوروکراسی ارائه داده میگن اینقدر سخته که الان ما نمیدونیم. واقعا شخص من الان حدود 300 میلیون هزینه کردم بعد از
الان الان مشکلتون رو هم اگه مشخصا بگید ممنون میشم.
مشکل عرض میکنم خدمت شما، مشکل ما منابع طبیعی این زمین رو به ما واگذار نمیکنه. تو همین بوروکراسی اداری هزار تا چرخ میزنن زمین رو به ما واگذار کنه، ما بریم طرحمون رو شروع بکنیم.
بسیار خوب.
بعد یه نکته رو خدمت شما عرض بکنم، یه مثال بزنم. آقای عطا فرزانفر فعال گردشگری است، تو گوگل سرچ بکنید مشخصه. توی یه برنامه زنده ازش پرسیدن گفتن چرا شما نمیاد ایران کار بکنید، الان تو کشورهای دیگه هستن. یه هتل داره گرجستان میسازه، گفت من گرجستان دارم هتل میسازم، فقط و فقط آتش نشانی از من مجوز خواسته، هیچ ارگانی دیگه نخواست. حالا من بیام تو ایران بخوام چنین کاری انجام بدم، بازم هم نمیخواد با من همکاری
کنم.
ما توقع داریم آداب رسوم فرهنگمون رو نگه داریم، کار ارزشمند میخوایم انجام بدیم. دولت حسین در جلوی پای ما برداره، این زمین رو با ما واگذار کنه، ما بریم کارمون رو شروع کنیم.
ممنونم از شما آقای کاظمی قشقایی، با شما خداحافظی میکنم. توضیحات آقای دکتر مهدی فلاحطوس رو هم بشنویم.
عرض کنم خدمت شما، به هر حال ببینید همه این نکاتی که در واقع اشاره کردن نکات به هر حال بسیار روشن، بسیار واقعی و اون چیزی که در واقع تو جامعه توی مدت داره اتفاق میفته و همه هم به نوعی در واقع دیدیم دیگه. یعنی این نیست که الان یک در واقع مورد خاصی که الان مال در واقع این آقا هست ما مشاهده کرده باشیم. میخوام عرض بکنم به دلیل همین در واقع مشکلاتی بوده که ما به عنوان در واقع به عنوان مسائل عمومی داریم تو کشور شناسایی میکنیم و واسه قانون گذاری کردیم. اما خب اون اتفاقاتی که قرار هست بیفته، یعنی ما در اون چیزای قانونی رو داشتیم، اینکه اگر در واقع کسی که بهش مجوز داده نمیشه و یک حق و حقوقی در این قانون واسه تعریف شده بود، در همون مقاطع زمانیشون ایشون میتونستن مثلا به شورای رقابت مراجعه بکنن، شورای رقابت نسبت به موضوع رسیدگی بکنه. و اما یه چالشی که داشتیم در رسیدگی های شورای رقابت این بوده، یعنی قانونگذار به هر حال اینو دیده، یعنی اگر موردی از کسب و کارها نتونست مجوز خودش دریافت بکنه به هر دلیلی، قانونگذار گفته بود شما میتونید به مرجع مراجعه بکنید، مرجع باید نسبت به موضوع رسیدگی و مرجع قضایی هم هست و میتونه در واقع رأی صادر بکنه.
آقای دکتر فلاحطوس، مبنای طرح در واقع صدور مجوزهای الکترونیکی عدم حضور شما، میخواهید ساده کنید روند صدور مجوزها رو و در اولویت های اعلامی دولت 13 در واقع تحول گرایی به عنوان یک نقطه بسیار مهم مطرح شده. آیا زیر ساخت های لازم برای اجرای این طرح رو مهیا میبینید یا نه احساس میکنید که باید کار بیشتر کنید؟
ببینید الان خب این اتفاقات داره میفته، این که بگیم آقا چنین زیر ساختی فراهم نیست قطعا نیست. یعنی من فکر میکنم توی جلسه روز دوشنبه هفته آینده که ما جلسه هیئت مقررات رو داریم و مجموعه مجوزهای وزارت اقتصاد رو میخوایم الان رسیدگی بکنیم، تو همین زمانی که مجوزهای در واقع وزارت اقتصاد هم بورس، گمرک، به جای مختلفی که الان ما در حوزه خودمون داریم، اگر این اتفاق بیفته، ما چون درگاه ملی مجوزهای کشور پایش آماده هست، این اتفاق افتاده، دستگاه هایی که الان داریم باشون جلسه میزنیم زیر ساخته رو در واقع مکلفن که این کار رو انجام بدن. خب اکثر دستگاه ها درگاه تخصصی رو دارن، حالا این ارتباط گرفتن با درگاه ملی هست. ما مجموعه وزارت اقتصاد که با دوستان صحبت کردیم، خب ظاهرا الان اون در واقع درگاه های تخصصی وجود داره و میتونه بعد از جلسه هیئت مقررات انتشار این مجوز، انتشار این کاربرگاه باعث بشه که ما بتونیم اولین کسی که به هر حال میبینیم به عنوان اینکه مجوزا به شکل کاملا داره الکترونیکی صادر میشه در حوزه وزارت اقتصاد تجربهش بکنیم. ببینید به هر حال در این زیرساخت تمامون به هر حال میدونیم که یک مشکلاتی وجود داره. قاعدتا فرض بکنه یه سری منابع بودجه باعث تو اینا در نظر گرفته بشه، بعضی برخی دستگاه ها ممکنه در واقع درگاه تخصصی که امنیت لازم حالا داشته باشه شاید نداشته باشن، ولی همه دسته ها به هر حال الان دیگه مکلفن این کار رو انجام بدن. یعنی از 18-12 تا این مقطع زمانی باید هر فکری هست الان دعوا کرده باشن دیگه. ما به هر نکاتمون رو به دسته ها میگیم. چند روز پیش در حوزه میراث فرهنگی بودم، حالا این کیسش هم دعوا به نوعی به میراث فرهنگی هم برمیگشت. به دوستان گفتیم آ درگاه تخصصی آماده است، گفتن که ما ظاهرا خیلی مشکلی نداریم.
بله.
ولی بهشون گفتیم که این کارا باید اتفاق بیفته. ببینید موزلی که وجود داشته تا به امروز و ما در واقع از اون چیزی که به عنوان انقلاب داریم یاد میکنیم اینه که الان مرجع صادر کننده این مجوز حتی توی مجوز روشن نبود. یعنی این آقای در واقع دارن اشاره میکنم من نمیدونستم به کدام مرجع مراجعه بکنم. یکی بحثش اینه که در واقع دستگاه ها مجوزهای خودشون رو به روشنی بارگذاری نکردن که مردم بدونن. نکته دومی که ایشون در واقع بهش اشاره کرد، میگن که در واقع به من 50 مورد استعلام گفتن. ما استعلام ها رو از قبل به ملت نگفتیم. ما در این شرط کاربرگ راهنمایی که در آوردیم گفتیم این استعلامات، این شرط ها رو باید از قبل به متقاضی بگویید که اگر مثلا فرض بکنید همین کمپ عشایی رو میخواد بزنه باید 50 مورد استعلام بگیره. استعلام ها هم شرایطش باید مشخص باشن، یعنی مردم باید بدونن. الان اگه این در
واقع آقای دکتر فلاح دوست
این نکته فلاح این بحث الکترونیکی اگر انجام بشود دیگه این شخص متقاضی نیاز نیست دنبال استعلامات برود. درگاه اصلی یعنی درگاه تخصصی تمام
لطفاً نشانی این درگاه آقای دکتر فلاح دوست در این بخش پایانی که با شما دارم صحبت میکنم مشخصا بفرمایید که از روز 18 چون شما گفتید که از اون تاریخ در واقع این کار اجرایی باید بشود و دستگاه ها حق ندارن که در واقع متقاضیان مجوز رو حضوراً به در واقع بخوان، خب به چه سامانه‌ای باید مراجعه کرد؟ در مورد جزئیات هم بفرمایید چون داره وارد فاز اجرایی میشه این کار.
مراجعه مردم خب به درگاه ملی مجوزهای کشور
نشانی هاشون هم بفرمایید شما مشخصا
g4b.ir هست الان فعلا. خب
بله.
که حالا ممکنه حالا تو این دوره زمانی تا اجرام به هر آدرس یا مثلا اون عنوان
با همین نام قابل جستجو هست در فضای
بله
با همین نام و آدرس قابل بله جستجو بله هست بله.
ببینید به هر حال میگم تو این دوره زمانی ممکنه اتفاقاتی در حوزه این درگاه ها بیفته، ولی من عرضم اینه که ممکن هست، یعنی ممکن هست ما در واقع یک بخش از مجوزهامون تا اون مقطع زمانی هم الکترونیکی نشود. یک آغاز راه هست که با یک سری مجوزهای قطعا آغاز خواهد شد. یک دستگاه پیشرویی داریم
توی
حوزه ها که میخوان در واقع از 18 داتا از مقطع 18 داتا این کارا رو انجام بدن که بشن مبنای واسه سایر دستگاه ها که بتونن خودشون رو به این فرآیند نزدیک بکنن و ما در یک دوره حالا کوتاه زمانی شاید این باشیم که کل مجوزات کشور داره به شکل الکترونیکی صادر میشن.
آقای دکتر با دستگاه پیشخوان‌های دولت و دستگاه خدمات الکترونیکی غیر اونها هم باید هماهنگ شده یا خیر؟
اونها رو خیر، یعنی خیلی نیازی به اونها نیست. ببینید ما یه درگاه تخصصی درگاه ملی تعریف کردیم. این درگاه‌های تخصصی یعنی تو اون مصوباتی که وجود داره یک سری درگاه‌های خدمت رسانی که وجود داره مثل ثبت احوال به جاهای مختلفی که در واقع توی مجوزها نقش بازی میکنن مثل سوی پیشینه، مثل گواهی نظام وظیفه، مثل مدرک تحصیلی، اینها خدماتی هستن که باید بیان به این درگاه‌های تخصصی ارائه بکنن.
بسیار خب، ممنونم آقای دکتر فلاح دوست. من امیدوارم در این کار بزرگ بتونید موفق بشید. ما برنامه رو با همین موضوع باز ادامه میدیم تا حدوداً 20 دقیقه آینده. از شما ممنونم و باهاتون خداحافظی میکنم.
قربان شما، خداحافظ شما.
متشکرم. خب خانم عبدالوند، صحبت با آقای فلاح دوست هم خوب بود. ایشون معاون مرکز پایش محیط کسب و کار وزارت اقتصاد بودن.
بله، به نظرم هم که خیلی موثر بود که آقای کاظمی هم الان روی خط و تبیین شد این موضوع. الان من یه بار دیگه به شنوندگان عزیزمون بگم آقای دکتر که اگر صاحب کسب و کار هستید و مجوزی رو که درخواست کردید از سازمان‌ها موفق نشدید دریافت کنید، به 3900 پیامک بزنید، نام و نام خانوادگی شریفتون، شهرتون و نوع کسب و کارتون رو برای ما سال بکنید. نه فقط امروز آقای قربانی، این هفته اصلا کلن فرصت دارن که این اطلاعات رو بدن. اگر دوستانی هستن که درگیر این مسئله هستن حتما بهشون اطلاع رسانی بکنن. 3900 تومان پیامک ماست آقای قربانی. ما نه فقط دوستانی که در دنیای حقیقی هستن، در دنیای مجازی هم بعد از این هشتگ مجوزهای الکترونیکی اتفاقاتی افتاد که ما یک مجازیستی داریم که در دنیای مجازی بهش پرداختیم.
بفرمایید.
دولت برای تسهیل کسب و کار هم مصر هم پیگیر تا موانع پیشرفت خیلی از کسب و کارها از بین بره و گلگی خیلی از صاحبان اونها رفع بشه. امروز در مجازیست رفتیم سراغ همون مصوبه مجلس که از 18 اسفند امسال مجوزهای کسب و کار دیگه الکترونیکی میشه و عکس العمل کاربرا رو به همین دلیل رصد کردیم. در این میون کاربری به نام علی فیروزی نوشته:
سرمایه گذاران داخلی رو با مجوزهای دست و پاگیر مجبور مهاجرت به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس میکنیم و متوجه نیستیم که در بحران اقتصادی کشور چه نقشی بازی میکنیم. مسئولان عزیز لطفاً رگ غیرتتون.
اما تیارام یه کاربر دیگه است که از انحصار حق مجوز برای یک عده خاص نوشته:
نذارین حس کنیم که تولید کننده و صاحب کسب و کار یعنی آدم علافی که برای گرفتن یه مجوز باید ماها و سالها توی ادارات دولتی در رفت آمد باشه و آخرش هم مجوز مال اونهایی بشه که امضای طلایی پشتشون هست. نمیخواد این موضوع تموم بشه.
کاربر دیگه ای به نام محمد هم نسبت به موضوع واکنش نشون داده و نوشته:
تشکر ویژه امروز تعلق میگیره به امیر سیاه که یک عمر دوید تا دریافت مجوزهای کسب و کار را به سرانجام برسونه و سنگها رو از پیش پای مردم برداره و الان موعد ثمر دادن زحماتشه.
اگر الکترونیکی کردن مجوزهای کسب و کار یعنی حذف راندها و امضاهای طلایی برداشته بشه، یعنی برداشتن تعدد مجوزهای مختلف، در نهایت قراره که شرایط کسب و کار در کشور رونق بگیره و برای رسیدن به این موضوع نیاز به تعامل بیشتر با مردم هم هست. 3900 سامانه پیامکی برنامه است تا نظرات صاحبان کسب و کار برای مجوز رو بشنویم و به مسئولین این سامانه برسونیم. منتظر پیاماتون هستیم.
بحث روز، بررسی موضوعات روز داخلی و خارجی
در برنامه زنده بحث روز،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بحث روز.
خانم عبدالوند، فکر می‌کنم بعد نیست یک بار دیگه پیامک
بله فکر می‌کنم شنوندگان عزیز ما همینطور دارن پیامک ها رو ارسال میکنن، گلگی هاشون رو میگن. از طرفی هم همین الان به شماره سازمان آقای قرافکنی، یکی از دوستانی بودن که در طی این روزهای اخیر در استان لرستان مجوزشون طی 3 سال صادر نشده بود آقای دکتر قربانی، با پیگیری های وزارت اقتصاد و دوستانی که قبلا این کار رو انجام داده بودن اما یه وقفه اتفاق افتاده بود، الحمدلله با ما پیامک دادن که کارشون انجام شده و ایشون میتونن گلخونه‌شون رو مجوز بگیرن و کارشون ادامه بدن. این باعث خوشحالی برای ما هست. من این رو مطرح کنم یک بار دیگه، اگر صاحب کسب و کار هستید که درخواست مجوز به سازمان ها دادین اما موفق نشدید که دریافت کنید، سامانه 3900 سامانه پیامکی ماست. لطفاً دلایل رو بفرمایید، نام و نام خانوادگی شریفتون، شهرتون و نوع کسب و کارتون رو به ما بگین. ما قول میدیم که به واسطه وزارت اقتصاد برای شما این موضوع مجوز نگرفتنتون رو پیگیری بکنیم. اونم نه فقط امروز آقای دکتر، تا آخر هفته فرصت دارن که برای ما اطلاعاتشون رو ارسال بکنن.
خیلی کار سختی هم هست، ان شاءالله که موفق خواهید شد.
ان شاءالله.
خب آقای دکتر هاتف خرمشاهی، عضو شورای سیاست‌گذاری مرکز نوآوری و تحول اتاق بازرگانی تهران در استودیو حضور دارن. آقای دکتر خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم. به نام خداوند جان و خرد من تلاش میکنم صدای بخش خصوصی رو از رادیوی ایران و استودیوی زیبای شما به گوش مردم برسونم. این دوست عزیزی که حرف میزد من میشنیدم، حسی که داشتم با گوشت و پوست حس می کردم که این چرا این برادر ما خلاصه صداش اینجوریه و از چه حقی از چه تضادی صحبت می کنن.
از صدایشون چه فهمیدید آقای دکتر؟
ببینید موضوع سیاست گذاری، موضوع رشد و توسعه اقتصاد کشور ذینفعان متعددی داره. دوستان ما در وزارت اقتصاد، در وزارت صنایع میراثدار یک سنت 100 ساله هستند، سنت بوروکراتیک کشور که داره تلاش میکنه منابع رو توزیع کنه، در حالی که اصل 44 در 12 سالی که از ابلاغ اون توسط مقام معظم رهبری میگذره نتونسته کارهای مردم رو به دست مردم بسپاره. به چه معنا؟ دولت چاق، دولت بزرگ و فربه داره تلاش میکنه مدیریت تعارضات بکنه. فعل مثل میگه در این جایی که الان آب کمه شما گلخونه نزن، در این جایی که میخوای آبخیزداری انجام بدی یه طرح توسعه دولتی هست شما کار نکن. تعارضاتی که شکل میگیره بعضن برخیش میراث رویکرد قیم معابانه دولته. دولت نه اون فردی که در فلان استانداری نشسته، نه اون آدمی که در دفتر فلان شهرستان نشسته. اون آدم هم میگه منی که کارمند امین حافظ بیت المال هستم یه جوازی رو میخوام صادر بکنم، به من گفتن اینا رو چک کن، به من گفتن اول امکان سنجی بگیر، بعدن روال بعدی این سند رو بگیر، دوم. بعد میبینیم برخی وقتا این 50 تا سند میشه. صاحب یک کسب و کار توی روستا میگه آقا اصلا موقعیت از بین رفت، من آمده بودم یک کسب و کاری رو با یک طرح تجاری در 6 ماه ایجاد بکنم، 2 سال باید بودم این مدارک رو بیارم. اما به من اجازه بدید که بجز طرح مسئله که مردم با گوشت و پوستشون حس کردن، یه ذره راجع به راهکار صحبت بکنیم.
بله.
آیا تو کشورهای دیگه هم همین جوریه؟ دنیا برای حل این موضوع چیکار کرده؟ آیا اگر اصل 44 رو بهش توجه می‌کردیم بازم امروز وضعمون اینجا بود؟ به من در فرصت آتی تلاش میکنم که راجب چه باید کرد حرف بزنم.
اتفاقا همین رو میخواستیم از شما بپرسیم که برای صدور مجوزهای الکترونیکی در واقع چه باید کرد که کسب و کار تسهیل بشود، تسریع بشود، ما شاهد تحول در این عرصه باشیم و آیا همچنان اون لایه قدرتمند نظام بوروکراتیک در مقابل این موضوع به نظر شما مخالفت خواهد کرد یا خیر؟
چاره در حکمرانی نوین هست. پریروز سردر دانشگاه تهران، بیشتر
مصداقی تر بگیم که برای در واقع عموم شنند بسه مصداقی بشه.
من یه خبر خوب شنیدم، دانشگاه تهران دانشکده حکمرانی تأسیس کرده. یعنی چی؟ یعنی دولت هم داره تلاش میکنه به کمک دانشگاه ها حکمرانی جدیدی رو بده. منظور از حکمرانی جدید چیه؟ این هشتگ دولت قوی یعنی چی؟ حکمرانی مدرن یعنی چی؟ ببینید دولت در طی 12 سال گذشته تلاش کرده به سمت شفاف سازی حرکت بکنه، به جای این که به فرد بگوید این پرونده رو دستت بگیر، به این 10 تا سازمان مراجعه کن، مفاهیمی مثل پنجره واحد کسب و کارها رو اضافه کرده. یعنی چی؟ یعنی من کارمند میام بغل من کارمند وزارت صنایع، بغل کارمند اداره ثبت شرکت ها میشینم، من بغل اداره جهاد کشاورزی میشینم، منم که میزهام رو میارم منطبق بر جایی که تو هستی و نه معکوس. قبلا مدل دوسیه یا پرونده اینجوری بود، امضاهای طلایی از کجا بروز میکنه؟ از جایی که من شهروند یه موقعیت تجاری تشخیص دادم که این موقعیت خوبه، بلند میکنم پرونده رو از این اداره به اون اداره. فناوری اطلاعات راهکاره، راه چاره است. چرا پرونده من بین سازمان ها در بین دولت الکترونیک معناش یعنی چی؟ یعنی حکمرانی کشور حفظ شه، شفافیت حفظ شه، رانت جویی ایجاد نشه، تجمیع قدرت در یک نقطه نباشه، ضمناً سریع و ارزان باشه. چرا پرونده به جای من نچرخه؟ سامانه جی فوربی که دوستان فکر کنم از صبح تو این برنامه چند بار اسمش رو بردن، اون کلمه فوری که دوستان میگن منظور عدد 4.
بله.
جی انگلیسی مثل گلاس، بعد عدد 4، بعد عدد بی مثل
بیبی و بعد .ir که دومین کشور هست.
سامانه G4B رو میتونن جستجو کنن. بله بله. اون درگاه بشن.
من دیشب آی دکتر خودم رفتم شخصا ثبت نام کردم، عدد یادداشت کردم، 15 ثانیه ثبت نام سامانه G4B طول کشیده. حالا حسنش چیه؟ من وقتی میرم اونجا ثبت نام میکنم با موبایلم هویت سنجی میشم، میرم تو، دیگه لازم نیست از خونم برم بیرون، برم به اداره جهاد کشاورزی، برم به شهرک‌های صنعتی بپرسم که چه مجوزایی میخوام. یک، سری پیدا میکنم الزام راه اندازی گلخونه چیه. شما کافیه کلمه گلخونه رو تو اونجا سرچ کنید، مدارک نیازش میاد. دو، لازم نیست خودم ببرم مدام تحویل بدم، از امکانات پست و بارگذاری میشه استفاده کرد. سه، لازم نیست من و اون کارمند دولت هم دیگر رو ببینیم. خیلی از فسادها اصلا ارباب رجوع از محل تاچ پوینت فساد خیزه. چرا؟ شما الان میایی من پشت میزم نیستم، دو ساعت دیگه میگم بیا، بعد شما یه برداشت دیگه ای میکنی، برخط، بر لحظه. تکنولوژی کمک میکنه که من اولا بفهمم چه نیازمندیه، سریع ارسال کنم. نکته خیلی مهمتر برای دولت تریسبل باشه، یعنی بتونه بفهمه که آیا کارمندش کارش رو درست انجام داده یا نه. دیدید میگم پرمندت گم شده؟ در دولت الکترونیک هیچی گم نمیشه. در دنیای دیجیتال پرونده مفقودیه نداریم.
بله.
در دنیای دیجیتال معلومه من کارمند از صبح تا حالا چند تا جواز صادر کردم.
الان G4B این ظرفیت رو پس داره.
G4B این ظرفیت اطلاع رسانی رو کامل داره. یک. دو، گردش کار مهمی که وزارت ارتباطات در ساختش دخیل بود این بود که دشواری چرخش این پرونده ها رو انداخت سمت دولت، نه سمت من شهروند. بدین ترتیب که وقتی من مدارکم رو بارگذاری میکنم، سامانه های الکترونیک این کار رو به گردش را میندازن و بعد قابلیت اثبات داره که 4 روز در اداره جهاد کشاورزی کار من مونده، در وزارت صنایع کار من گیر کرده. نکته خیلی مهمتر، شفافیت و عدالت دسترسیه. خیلی از دوستان تو سیستان بلوچستان میخواد کسب و کار را بندازه، اصلا دسترسی به فلان وزارت خونه و فلان مرکز قدرت نداره، اما حتما دسترسی به موبایل و اینترنت داره.
داره.
این کمک میکنه که دولت گردش رو انجام بده، دولت سختی رو سمت خودش بیاره و بعد پاسخگو باشه. نکته عرض پایانیم که به نظر من مهمترین کاره، از همینجا به آقای سیاه عرض ارادت دارم، قبلترشون آقای فیروزی زحمات زیادی در اون ستاد رفع موانع برای بهبود وضع اقتصاد کشیدن. نکته مهمش اینه،
کسب و کار.
بله بله. نکته خیلی مهمش اینه که میگه اگه بیشتر از 6 روز معطل شدی به معنای جوازه. یعنی چی؟ یعنی قرار نیست من الی یوم القیامه واستم که تو به من جواز بدی یا نه. من اجازه بفرمایید که یه نگاهی هم به منطقه بکنم. مثلا تو امارات، تو ترکیه، تو تاجیکستان چقدر طول میکشه شما یه کسب و کار را بندازید؟ من میخوام یه مهد کودک را بندازم.
همون گلخونه رو بگید در تاجیکستان.
گلخونه رو بگم. احسن. ببینید نکته مهم چیه؟ موقعی که شما جواز گرفتن رو سخت میکنین، اون جواز ارزش پیدا میکنه. جواز مهد کودک یا جواز یک داروخانه در یکی از شهرهای بزرگ کشور میلیاردی شده، در حالی که یه بعد کاغذ ها هیچی پشتش نیست.
یعنی از خود کسب و کاره قوی تر میشه.
از خود کسب و کاره بعضن ارزشش بیشتر. به خاطر همینه که شما تو فضای مجازی سرچ میکنید فروش جواز، از جواز گلخونه میاد تا جواز کارخونه، از کارخونه فانتوم سازی تا کارخونه های نوشابه سازی شما لایسنس کار پیدا میکنید. چرا؟ چون پشتش مانع ایجاد کردیم در سالی که مانع زدایی هست.
بله.
من اگر اجازه بدید یه چند تا مثال از همین
آقای
دکتر
اجازه بدید من یه سوال بپرسم، حالا شاید خانم عبدالوند هم سوالی داشته باشن. سوال اصلی که وجود داره اینه که ما آیا امکان ارتباط دادن درگاه‌های تخصصی با درگاه ملی رو داریم یا نه؟ به عنوان نمونه شما تو استعلام‌ها چگونه می‌خواید؟ زمانمون هم خیلی کوتاهه، 4 دقیقه فرصت داریم. مثلا استعلام از مثلا وزارت راه و شهرسازی یا منابع طبیعی، این استعلام‌هاست که کار رو به تأخیر می‌اندازه. آیا این شرایط وجود داره الان یا خیر؟
ببینید صدها دستگاه قدرت طلبی میکنن، هر کسی دوست داره سازمان خودش رو محور دنیا بکنه. در طی دو سال گذشته درصد بالایی از سازمان ها و وزارت خونه ها به جی فور بی پیوستن، اما مجلس با قانون اخیری که برای حمایت از سازمان های دانش بنیان و جهش تولید تصویب کرد، قانون اخیرتری که برای شفافیت سهولت کسب و کار و بهبود شاخص رقابت پذیری مجلس تصویب کرد، تمام سازمان ها را الزام کرده پیوستن. خیلی از سازمان ها، دولت ها همیشه دوست دارن قدرت طلبی بکنن.
اطلاعی دارید از اینکه آیا پیوستن؟ آیا این دست
بیش از 60% دستگاه ها امروز پیوستن، اما خیلی از دستگاه ها با ادعای این که کار ما تخصصیه، چون در اون قانون سهولت فضای کسب و کار چند موضوع امنیت ملی و بهداشت عمومی رو منفک
همون
کرده،
تبصره ها ممکنه که
با همون تبصره ها
کارو خراب میکنه،
ها قایم شدن پشت تبصره ها.
اما اینجا هم تبصره ها هست،
اینجا تبصره ها هست، اما من با عزمی که در دولت میبینم، با فضای اقتصادی، ببینید یادمون نره کرونا آسیب جدی به اقتصاد ایران زده، دیگه فرصت معطل کردن مردم رو نداریم. با گرانی، با تورم، با مهاجرت نیروی انسانی نخبه، من معتقدم در عزمی که در وزارت صمت، در وزارت اقتصاد دارایی، در ستادی که همه اینها با هم دیگه هستن، به زودی تمام دستگاه ها ملزم میشن به جی فور بی بپیوندن و شفافیت رو کامل داشته باشیم.
از 18 آیا این امکان به وجود میاد؟ چون گفتن تا 18 فقط میتونن دستگاه ها به صورت حضوری کار انجام بدن در این خصوص.
به من اجازه بدید که همیشه یک در دبه در سمت دولت باز هست. من فکر میکنم فروردین ماه رو تجربه خوبی داشته باشیم. به نظرم اردیبهشت ماه وقت خوبیه که مطمئن باشیم که این اتفاق میفته. انشالله با عزم ملی.
متشکرم خانم عبدالله. شما سوال
من یه بار دیگه سوال این پیامک رو برای دوستان بخونم که اگر صاحب کسب و کار هستین که درخواست مجوز به سازمان ها دادین اما موفق نشدین که مجوز کسب و کار بگیرین، به سامانه 3900 پیامک ارسال کنین. این پیامک باید شامل نام و نام خانوادگی شریف شما، شهرتون، نوع کسب و کارتون باشه که برای ما ارسال کنید. ما هم مستقیما با وزارت اقتصاد در ارتباط هستیم تا پیگیری پروندهتون رو انجام بدیم و نتیجه رو به شما ان شاءالله ابلاغ بکنیم. با ما مشارکت کنید، نه همین امروز، تا آخر هفته فرصت دارید که اطلاع رسانی بکنید.
خیلی متشکرم آقای دکتر خرمشاهی. ما یک دقیقه فرصت رو در اختیار شما میذاریم. جنبندی خیلی کوتاه.
خیلی متشکرم. ببینید، شفاف شدن فرایندها پروسه زمانبری هست. ما 12 ساله که از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 می‌گذریم. این که دولتی که تازه آمده نهایت تلاشش رو داره میکنه کار مردم رو مردم انجام بدن، بسپاره به مردم، بسپاره به نهادهای صنفی، ممیزی کردن رو، قانون گذاری رو، شکایات رو. به نظر من بیایید خوشبین باشیم. من معتقدم که در فروردین ماه میوه رسیده دولت الکترونیک رو انشاءالله خواهیم داشت. دولت عزم جدی داره، مردم هم همونطور که سرکار خانم گفتن مطالبه گری ملی رو فراموش نکنید.
خیلی ممنونم از دکتر خرمشاهی و سرکار خانم، از شما هم ممنونم.
سلامت باشید. متشکرم. ما از مردم ممنونیم که واقعا همیشه پای این معرکه حالا مطالبه ها هستند و هیچ وقت هم ناامید نمیشیم. بالاخره ما باید مطالبه بکنیم.
خیلی ممنون. یکی از شعارهای اصلی دولت تحول گرایی بود. قطعا تحول گرایی نیاز به زیرساخت هایی داره. شفافیت و صدور مجوزهای الکترونیکی یکی از مهمترین راهکارهای رسیدن به تحول در نظام اداری هست. ان شاءالله این اتفاق در دولت 13 خواهد افتاد و کام مردم رو شیرین خواهد کرد. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدار شما.
خدا نگهدار.
همچنان همراه و شنونده رادیو ایران هستید. به ساعت 13:30 می رسیم. با تکریم نام و یاد و خاطر